ساعت 17 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بر اساس آمار رسمی در 24 ساعت گذشته 1178 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد. سازمان جهانی بهداشت خفیف دانستن سویه اومیکرون را اشتباه دانسته است. و گروه همکاری هواپیمای اوکراینی اعلام کرد مهلت ایران تمام شد، پیگیری بین‌المللی می‌کنیم. درود بر شما شنونده عجبند. به گزارش وزارت بهداشت ایران از دیروز تا امروز 17 دی ماه 1178 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6,200,000 نفر رسید. بر اساس همین گزارش 19 بیمار کرونا در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 132,000 نفر رسید. به گزارش وزارت بهداشت پس از 22 ماه این نخستین بار است که مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 ساعت به کمتر از 20 نفر رسیده است. محافل کارشناسی پزشکی در ایران آمار واقعی کرونا را حدود 3 برابر آمار رسمی ارزیابی می کنند. به گزارش وزارت بهداشت تاکنون بیش از 52 میلیون نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند. رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره خفیف دانستن سویه اومیکرون با توجه به رکورد بی سابقه مبتلایان در جهان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تدریوس گبریسیوس روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت در حالی که به نظر می رسد اومیکرون عوارض خفیفتری در مقایسه با سویه دلتا به ویژه در افراد واکسینه شده ایجاد می کند، این به آن معنا نیست که آن را باید به عنوان سویه خفیف کووید 19 طبقه بندی کرد. به گفته آقای گبریسیوس، اومیکرون نیز در حال کشتن مردم در سراسر جهان است و بیمارستان ها مملو از بیمارانی است که به این ویروس مبتلا شدند. رئیس سازمان جهانی بهداشت ثبت رکوردهای جدید در پی همه‌گیری اومیکرون در جهان را یک سونامی بزرگ و پرسرعت توصیف کرد که نظام سلامت و بهداشت در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، طی یک هفته گذشته حدود 9.5 میلیون مورد جدید ابتلا به اومیکرون به این سازمان گزارش شده که در مقایسه با هفته پیش از آن بیش از 70% افزایش یافته. این در حالی است که به گفته رئیس این سازمان آمار واقعی به دلیل تعطیلات کریسمس و سال نو بیش از موارد اعلام شده است. بر پایه گزارش‌ها از قزاقستان، درگیری و تیراندازی در آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، ادامه دارد و نیروهای امنیتی توسط واحدهای نظامی از سوی ائتلاف نظامی به رهبری روسیه تقویت شدند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آلماتی میگویند روز پنجشنبه نیروهای امنیتی که برخی از آنها سوار بر نفربرهای زرهی بودند، در میدان جمهوری به سوی معترضان شلیک کردند. به گفته یک فعال سیاسی، اکثر معترضانی که در میدان جمهوری تجمع کرده بودند، جوانان غیر مسلح بودند. قاسم توقیایف، رئیس جمهوری قزاقستان، روز چهارشنبه از روسیه و سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی تقاضای کمک کرده بود. یک روز پس از پایان ضرب العجل کشورهای پیگیر سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، این 4 کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی به صراحت گفته است که حاضر به مذاکره با آنها نیست و از این رو این پرونده بر اساس قوانین بین‌المللی پیگیری خواهد شد. کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در بیانیه رسمی اعلام کردند که از هر گونه تلاش برای مذاکره با ایران در این زمینه دست شستند. پیشتر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، به حکومت ایران هشدار داده بود تا 15 دی ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیماهای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهند داد. در همین ارتباط، آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فردا، یک گزارشی دارد که در آن به بیانیه اوکراین پرداخته است.
به گفته یک مسئول وزارت خارجه اوکراین، کیف از روزهای اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران تلاش‌های خود را روی مذاکره با تهران متمرکز کرده بود، اما احتمال پیگیری بین‌المللی این پرونده را مد نظر داشت و اکنون که گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی برای قربانیان پرواز 752 تشخیص داد مذاکره با ایران به نتیجه نمی‌رسد، آماده شکایت به نهادهای بین‌المللی است. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه اعلام کرد پیگیری مسئولیت پذیری ایران با بکارگیری مکانیزم حقوقی در چارچوب شورای ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو و یا با بکارگیری روند داوری بین المللی بر اساس کنوانسیون مونترال امکان پذیر است و هر دو راه از سوی گروه بین المللی بررسی می شود. اندری پاسیچنیک، معاون رئیس دپارتمان حقوق بین الملل وزارت خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت:
طی سه دور مذاکرات دو جانبه با ایران به این نتیجه رسیدیم که نه تنها درباره محتوای این پرونده، یعنی دلایلی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد، بلکه درباره اینکه مطابق چه مقررات حقوقی باید این پرونده پیگیری شود و مطابق چه قوانینی ایران باید مسئولیت حقوقی خود را بپذیرد، اختلاف‌هایمان پابرجاست. طی دور سوم مذاکرات، سایر کشورهای متأثر نیز نامه رسمی حاوی اعتراضاتشان را به نمایندگان ایران تحویل دادند. این مقدمات برای ادامه پیگیری این پرونده ضروری بود. به تازگی اوکراین با بکارگیری مکانیزم مشابه علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت کرده و از تجربه کافی برای شکایت علیه ایران به دادگاه بین‌المللی برخوردار است.
وزارت خارجه ایران در نوامبر آذر ماه گذشته در بیانیه اعلام کرد طی سه دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد پرونده پرواز 752 به طور مفصل پرداخته و یک ماه بعد به کیف نامه رسمی فرستاد که ضرورتی برای ادامه مذاکره با گروه بین المللی نمی بیند. چهارشنبه در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد در بیانیه مشترک اعلام کردند: با توجه به سرپیچی ایران از اجرای تعهدات بین المللیش، گروه هماهنگی از ادامه مذاکره با ایران انصراف می دهد و برگام های بعدی در چارچوب حقوق بین الملل برای پاسخگو کردن تهران متمرکز خواهد شد. اندری پاسیچنیک، معاون رئیس دپارتمان حقوق بین الملل وزارت خارجه اوکراین، بیشتر توضیح می دهد:
گام های بعدی من بر اساس تحلیل موارد پیشین سرنگونی هواپیماهای مسافربری تعیین می شود. متاسفانه در تمام این موارد عدالت اجرا نشده. به عنوان نمونه، روند اجرای عدالت در مورد سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 هنوز به نتیجه نرسیده و روسیه همچنان از مسئولیت پذیری و پرداخت غرامت خودداری می کند. از سوی دیگر، بسیاری از موارد مشابه به نتایج نسبتاً رضایت بخش انجامیده. به عنوان نمونه، شکایت ایران علیه آمریکا به دلیل سرنگونی هواپیمای ایرانیر به روند مذاکرات سرعت بخشید و شرایط پرداخت غرامت به بستگان قربانیان این پرواز را فراهم آورد. توپ همچنان در زمین ایران است و بسته به اقداماتشان آماده ایم گام‌های بعدی را برداریم.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 دقایق پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. اوکراین و سایر کشورهای متأثر نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. به تازگی انجمن خانواده‌های قربانیان در مشاوره با کارشناسان نظامی و حقوقی و با اسنادی که به دست آوردند در گزارش 200 صفحه‌ای به این نتیجه رسیدند که هواپیمای اوکراینی به عمد سرنگون شده. ایران اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد، همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و مدعی است صرفاً از روی مهربانی رقمی برای پرداخت به خانواده‌های جان باختگان تعیین کرده و فرایند پرداخت نیز انجام شده. اوکراین تأکید میکند حتی پرداخت غرامت ایران را از مسئولیت پذیری معاف نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از 9 روز پیش تا امروز بسیاری از استانهای ایران در پی جاری شدن سیل به کمک نیاز یافتند. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی شمار جانباختگان سیل ظرف 9 روز گذشته در کشور را دست کم 10 تن برشمرده است. پیرحسین کولیوند روز جمعه گفت که بیش از 13 هزار تن در استانهای سیل زده اسکان اضطراری یافتند. بارندگی های سیلاسای روزهای گذشته استانهای فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را در محاصره سیل قرار داده. آسیب سیلاب ها به زیرساخت‌ها، زمین‌ها، باغ‌های کشاورزی و خانه‌ها گسترده و هزاران تن بر اثر سیل بی سرپناه گزارش شدند. تصاویری در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که سیل زدگان در استان سیستان و بلوچستان را تا زانو در آب نشان می‌دهد، در حالی که خانومی در کنارک کنار دو کودک خردسال شدیداً از عدم رسیدگی به سیل زدگان گلایه‌مند است. از طرفی رئیس سازمان مدیریت بحران ابراز داشته که آن سازمان در جریان سیل در مناطق جنوبی کشور غافلگیر نشد و به عبارت وی تمهیدات لازم را اندیشید. به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار گفت علاوه بر اینکه مدیریت بحران در آغاز نیمه دوم سال نیز طی ابلاغیه‌ای تمام استانهای کشور را برای مقابله و آمادگی با حوادث ناشی از بارش‌ها و مداخلات جوی به حالت آماده باش درآورده بود، پس از پیشبینی اخیر هواشناسی و اعلام هشدار سیل بار دیگر بر این آماده باش تأکید کرد. این مقام حکومتی قربانیان سیل را مسئول به توصیف او بی احتیاطی خودشان ذکر کرد و ادامه داد که سازمان مدیریت بحران مرتکب اهمالی نشده و به عبارت وی علی‌رغم هشدارها و تأکیدات افرادی برای تهیه فیلم و عکس به حاشیه مسیل رفته بودند که متاسفانه به داخل جریان آب سقوط کردند. بعضی مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس سازمان مدیریت بحران و وزرای کشور و نیرو از برخی مناطق سیل زده بازدید کردند.
نه کار که شد
تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، گوشه‌هایی از شکایات و اعتراضات سیل زدگان را نیز نشان می‌دهند.
مسئولین به ظاهر محترم، الان 48 ساعت از سیل ما گذشته، اومدن شما با اسکورت و 50 تا ماشین واسه ما ارزشی نداره. بیرم که آتلیه نیست، میای با تی و سطل و خونه خرابه ها عکس و فیلم میگیرید که به درجه و پست مقامتون اضافه بشه. ما به اندازه کافی عکس و فیلم واسه تون فرستادیم، نیازی به اومدن شما نیست. ما نیروی جهادی، کفکش، بولدیزر، لودر و امثال اینا احتیاج داریم. الان ما چجوری آب پشت خونه هامونو تخلیه کنیم؟ وقتی که اومد پایین کی جوابگوه؟
آقای مسئول بگو خودتون نمیخوا بیاید اینجا، بگو لاغت دوتا دستگاه بفرستید، دوتا گریده، دوتا لودر، یه لودری ما رو شهرداری یه سر و هزار تا سودا. این اومدن یه جور نگاه کردن و پومی پر کردن یه هیچ ارزشی نداره.
والا به ما وعده وام میدن، ما قسط وام کجا بریم؟ ما همه یخچالی که آب بردیم و سالی که آب بردیم همه قسطی به قسطی داره به زور میدیم، خرج خودمون موندیم، والا هیچی نداریم. والا قسط وام از کجا بیاریم؟ تمام درآمدمون رفته.
هلال احمر رو اداره را تقریبا میشه بگی قبل از سیل کوتاهی کردن، چون پارسال بود، پیش پارسال بود چند بار بیرم زلزله سنگین داشته. اونا قول دادن که نمایندگی هلال احمر یا خانه هلال بزنن تو بیرم، متاسفانه یه چادر تو بیرم حضور نداشت، اصلا نبود.
همزمان گزارش هایی از مرگ یک مادر و دختر خردسال در آغوش یکدیگر حکایت دارند. به گفته رئیس اورژانس سیرجان، یک مادر و دختر خردسالش در خودرو هنگام گذشتن از زیر پل راه آهن آن شهر، خودرویشان در عمق آب فرو می رود و مادر و دختر بر اثر خفگی جان می سپارند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه خسارات سیل به بخش‌های مختلف، زیرساخت‌ها، امور زیربنایی و منازل مسکونی تنها در شهرهای جنوبی استان فارس را بیش از 1300 میلیارد تومان و بنابر برآوردهای اولیه خسارات تنها به راه‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان را 800 میلیارد تومان گزارش کرده، گرچه هنوز برآوردی از کل خسارات سیل در سطح کشوری گزارش نشده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید و می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر.